بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. کتاب ودیعه رو داشتیم، روایتش رو میخوندیم، رسیدیم به باب 6 حدیث 3. حدیث 3 از باب 6. و عن عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان خالد ابن جریر ان ابی الربیع ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت از مرحوم کلینی بود. عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن محبوب ثقه، احمد ابن محمد ثقه، خالد ابن جریر ثقه، ابو الربیع شامی، ایشون مهمله و ما از باب اصالت الوثاق بهش اعتماد میکنیم. من ابی عبدالله علیه السلام، ولی توصیه صریح نداره. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اعتمن شارب الخمر على امانتن بعد علمه فلیس له على الله زمان ولا اجر له ولا خلف. هر کس به شارب خمری امانتی رو بسپاره و امین بشماره بر امانتی بعد علمه، بعد از این که میدونی این شارب الخمره، فلیس له على الله زمان، به نفع او بر خدا هیچ زمانی نیست و اجری هم نیست و خلفی هم نیست. از این روایت استفاده میشه که نباید امانتی رو به شارب خمر داد و شارب خمر رو امین بر امانتی شمرد. البته این تعابیر در روایات یه چیزی عام از ودی از هر گونه امانتی، حتی مثل مضاربه، حتی مثل شاید اگر قرار باشه که تأمین بدیم، حتی اجاره دادن منزل، چون این ودیع است، یعنی یه جوری امانته. و هر حال من اعتمن شارب الخم علا امانته بعد علمه، اگه این کارو بکنه خب لیس له على الله زمان ولا اجر ولا خلف. حالا اونو توضیح میدم. پس به هر حال اعتماد بر شارب الخمر بعد از اینکه فهمیدیم شارب الخمره نباید بکنیم و این عمل منهی من عنه و گفتن اعتماد نکنیم. خب اما این که اون ضامن شرعی هست، اینو دیروزم عرض کردیم، بله ضامن شرعی بودن اون مطرحه. هرچند ما هم عمل خلافی انجام دادیم و خودمون تو این قصه مقصریم، البته تبعاتش هم لعل اینه که گاهی از اوقات به پول و مالمون هم نمیرسیم، پولمون هم تلف میشه، ولی خب اون ضامن شرعی هم هست. اما از این روایت فهمیده میشه که اگر کسی بر اساس توصیه های دین دیگری رو امین شمرد، بهش معامله کرد و بعد یه جوری او عمل به تعهد نکرد و خلاصه مال او رو خورد و ضایع کرد و از بین برد، در اینجا خدا ضامن گویا مثلا جبران کنه و خدا بر اون ظلمی که به ما شده یا مالی که از ما تلف شده اجر به ما میده، یا خداوند متعال یه جوری جایگزین میکنه برای ما. به هر حال از این چند روایتی که خوندیم این مسئله تقریبا استفاده شد که اگر ما حتی در مسائل روزمره و معاملات خودمون بر اساس توصیه های دین اقدام کنیم و به اونها گوش بکنیم، بعد اتفاقاتی که خارج از این تدبیر و توصیه برای ما میفته، ما اگه مظلوم واقع بشیم، مالی از ما تلف بشه، مأجوریم، دعامون مستجاب، خدا خلاصه گویا ضامنی که کمکمون کنه. یه همچی برداشتی از مجموع این روایت میشه، خصوصا این روایت که فلیس له علی الله زمانون، ما از مفهوم مخالفش میخوام اینو استفاده بکنیم، ولی این استفاده از این روایات میشه. و خب اینم خودش بحث مهمیه که آیا خدا در چه چیزهایی به انسان اجر میده و انسان بابت اون مأجوره، یا خدا جایگزین میکنه، جبران میکنه. ولی از این چند روایت تقریبا این مضمون استفاده شد. بسیار خوب.
حرمت اما به زعیمی او که تلف مال حرامه، به زعیمی او حرمت استفاده کنیم؟
البته ما باشیم، و خصوصا این روایت، این که فلیس له علی الله زمان ولا اجر له ولا خلف، نمیتونیم بگیم این روایت به خصوص حرمت ازش استفاده میشه، ولی استفاده میشه که کار به هر حال ناپسندی انجام دادید، اشتباهی کردید، که خدا در حقیقت هیچ پشتیبانی از شما نمیکنه تو این مسئله. البته این سوال هم وجود داره که این زمان و خلف، این در حقیقت یه معنا داره یا دو تا معنا داره؟ این جایگزین کردن همون خب ضمانت خداست دیگه، ولی گویا خدا ضامن اون مال است و یا یه چیزی به ازای اون میده. خلف یعنی یه جایگزینه، نه این اون مال، ولی زمان به این اون مال میخوره. من میخوام بگم بین خلف و زمان تفاوت وجود داره، ولی حالا اون دیگه از بحث ما خارجه، ولی یه بحث مهمیه که واقعا ما در چه مسائلی از زندگی مأجوریم و خدا چه مسائلی رو برای ما تضمین کرده و گفته من ضامنم، یا در چه مواردی جایگزین میکنه، اون بحث دیگه است. و رواه الشیخ به اسناد احمد ابن محمد، یه سندم شیخ داره از احمد ابن محمد دیگه، بقیهش همون سنده. و الذي قبله به اسناد احمد ابن ابي عبد الله، روایت قبلی هم شیخ با سندش از احمد ابن محمد ابن خالد ورقی نقل میکنه. پس علاوه بر سند کلینی، سند شیخ هم در این روایت هست، ولی ادامه سند همونه که مثلا این سند ابوالربیع شامی بود، اون روایت هم فکر میکنم محمد ابن خالد بود، پدر احمد، که محمد ابن خالد رو گفتیم نجاشی میگه ضعیفون فی الحدیث، تضعیف میکنه.
در این روایت هم طلب شدن ما مفروضه یا مسلمه؟ اگر مال طلب شه
عجر نداره؟
آره آره. یا اصلا مسلمه؟
نه مسلم نیست، لعل شارب خمرم امانت رو برگردونه، یعنی در فرض تلف دیگه. ضمانت خدا مثل این ضمانت های ماست، وقتی میگیم من ضامنم یعنی یقینا تلف میشه، یا آقا برو با فلانی معامله کن من ضامنم، یعنی اگه تلف شد من پرداخت میکنم.
ضمانت
خدا اجر و خلفش هم همینه دیگه، همینه. خب ضمانم در فرض تلفه، همش در فرض تلفه، اگر هم تلف نشه ضمان خدا منو نداره. پس هم ضامن شدن، هم اجر دادن، هم خلف دادن در فرض تلفه، که خب اگه تو مال تو دست کسی دادی و تلف شد. بله اونم فرق میکنه، ولی عدت من اصحابنا هر دوش قابل تطبیق در یه طبقه هم هستن، هم احمد ابن محمد ابن عیسی، هم احمد ابن محمد. اما روایت پنجم، چهارم و پنجم، بله چهارم، بعدش هم پنجم، عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد، عن هارون ابن مسلم ثقه، مسعدت ابن زیاد هم ثقه، این روایت هم صحیح السند. قال سمعت ابا الحسن موسى علیه السلام یقول لابی، مسعدت ابن زیاد میگه من شنیدم که حضرت موسی ابن جعفر به پدرشون امام صادق میفرمودن یا ابا ان فلانا یرید الیمن، یا آقایی میخواد بره به یمن، افلا ازوده به مال لیشتری لی بهی اسب الیمن، من بدم یه مقدار اموال بهش که برای من از همون اسب یمن، یه کالایی بوده که در یمن فراوان بوده میخریدن میآوردن، از اون برای من بخره بیاره. پس حضرت موسی بن جعفر، اون روایت اسماعیل بود، این روایت حضرت موسی بن جعفره که این کارو بکنم. فقال یا بنی لا تفعل، امام صادق به حضرت موسی بن جعفر گفتن پسرم این کارو نکن. قال ولما، چرا این کارو نکنم؟ قال لانها ان ذهبت لم تؤجر علیها و لم تخلف علیک، چون این مالت از بین بره نه خدا بهت اجر میده نه جایگزین میکنه. خب این که حضرت موسی بن جعفر بخوان پولی رو بدن دست کسی، پدرشون هم نهیشون کرد. چرا؟ لأن الله عز و جل یقول ولو تبتو صفحاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. خدا در قرآن گفته به صفی اموالتون رو که خدا برای شما سبب قیام قرار داده بهشون ندید. فأیو صفیه اسفه بعد النساء من شارب الخمر، بعد از زنها از شارب خمر کی صفیح تره؟ یعنی حائز رتبه دوم شارب الخمر. رتبه اول خانم ها هستن، رتبه دوم شارب الخمر. یا بنی ان ابی حدثنی عن آبائه علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من ائتمن غیر امینن، پیغمبر فرمودن هر کس امین شمارد غیر امینی را، فلیس له علی الله زمان، بر عهده خدا به نفع او هیچ زمانی نیست. و انه قد نهاه الله عز و جل ان یأتمنه، چون خدا نهیش کرده که تو اونو امین بشمار. خب این روایت هم مضمونش همون مضمون روایات قبل. من در خصوص ولا تو صفحا اموالکم التي جعل الله لكم قياما، میدونید این سیاق این آیه چی اصلا؟ این ولا تو صفحا اموالکم التي جعل الله لكم قياما بحث یتاماست دیگه، اصلا سیاق آیه اینه. ولی خب در روایات مختلفی به این قسمت از آیه استناد شد که این اختصاصی به یتیم نداره. من اون نکته ای که دیروز عرض کردم بحث استناد به روایات و روش استنباط، به هر حال خود این که ائمه چقدر به سیاق استناد کردن و چقدر به سیاق، گاهی وقتا در روایاتی اصلا به سیاق آیات استناد میکنن، مثلا سیاقش اینه. حالا اینا میخوام فقط از بابی که ذهنتون درگیر این موضوع بشه در روشه. البته در خود این که ولا تو صفحا اموالکم التي جعل الله لكم قياما، خود اینم سخنه که معناش در اون سیاق آیات یعنی چی، چون اونجا بحثه و ابتلالیت ها ما حتی ازا بلغون نکافه این آنست و من اون روشتن فتفه و الهیم امواله هم، این هاست بحث اموالیت ها ماست. ولی خصوص این آیه ولا تو صفحا اموالکم التي جعل الله لكم قياما. حالا من به بحث تفسیری خصوص این آیه نپرداختم که متوجه به اون سیاق و اینا چی معنا میشه، چون محل بحثمون فعلا به خصوصه نبود، ولی خب خود اون جای تأمل داشت. باز حضرت به این آیه استدلال کردن که خدا فرموده ولا تو صفحا، بعد فرمودن فأیو صفیح اصفح بعد النساء من شارب الخمر. خب لولا این روایاتی که میگه شارب خمر صفیحه، اگه ما باشیم آیه قرآن، صفیح همون صفیح عرفی و غلائیست. صفیح عرفی و غلائی یعنی اونی که به حد رشد نرسیده، اگه مال بدی این نمیفهمه چجوری خرجش کنه، حساب کتابشو نگه داره، سرشو کلا میذارن، مال از یدش خارج میکنن، اینو میفهمیم. اما تطبیقش بر شارب خمر که در روایات کثیره وجود داشته باشه، ما باشیم آیه قرآن مستقیما نمیفهمیم. اما چون امام تذکر میدن، خب به فرمایش امام میفهمیم که شارب خمر یعنی صفیح در آیه یه معنای عام میداره. من این سوال رو در دو جلسه قبلم مطرح کردم که صفاحت شارب خمر به خاطر فسخ یا به خاطر زوال عقله. اینجا قرینه است که صفاحت شارب خمر به خاطر فسخ نیست، چون اگه به خاطر فسخ باشه دیگه زنها رو که تو نیست که ما زن به ما و زن مثلا فاسق باشه. البته حضرت کنید اینها عموما ناظر به جنگ جمله، یعنی عده‌ای معتقدن که این حرفای تاریخی است، نساء در اینها کلن اشاره، کلن کنایه این که اون امتی که عقلشون رو بدن دست زن و اینها، اینها در حقیقت اشاره به حرکت عایشه و جنگ جمل و اتفاقات این گونه است و از این جهت این روایات و اسناد رو ناظر به یه وقایع تاریخی و اجتماعی و از همون روایات زمانمندی که عرض کردن میدونن. حالا اینا هم جای خودش جای بحث داره، ولی خیلی از کلمات حضرت امیر در ارتباط با موضوع زنها که عقلتون رو ندید، مشورت بایشون نکنید، اونا رو امیر خودتون نکنید، اینها میتونه ناظر به مسائل اجتماعی اون زمان باشه و نقشی که مثل عایشه میخواست ایفا کنه و جنگ جمنی که راه افتاد و فتنهی که به پا شد. البته باز حضرت امیر هم معتقدن که کار عایشه نبود، عایشه رو در حقیقت طلحه و زبیر پیش کردن و او هم فریب اونها رو خورد. و فخرجوا یجلون حرمت رسول الله کما تجر الامت و عند شرائها متوجهین بها الى بصره و امثال اینها. حالا خواستم بگم که اون موضوع رو در کلمات حضرت امیر ناظر به یک مسئله اجتماعی حاضری میدونستن که حضرت درگیر اون مسئله بودن و یه جوری دارن در برابر اون مسئله موضع میگیرن. حالا اون بحث رو داشته باشید، اما میکنید مثل این روایاتی که مطرح شده که حالا یه مورد دیگرش هم آوردن، به نظر میاد بعضی از این روایات ناظر به زن به ماهو و زن اصلا نظر نداره. زن به لحاظ نقش اجتماعی و تاریخی و شرایط اجتماعیش گاهی وقتا گفتن که مهارت نداره، ناتوانه و امثال اینها. این صفاحت، صفاحت ذاتی نیست ها، صفاحت یعنی نداشتن مهارت، توانایی مدیریت کاری، بازرگانی، معامله، بیع و شرا و امثال اینهاست. به هر حال زن در یه جامعه که پرده نشین بوده، خانه نشین بوده، اجتماع در اجتماع نبوده، اینها خب بله دیگه این مهارت رو نداشته، این توانایی رو نداشته. ولی ناظر به زن به ماهو و زن و ذات زن اصلا بعضی از روایات نیست، بلکه ناظر به زن به لحاظ نقش اجتماعی و نقش تاریخی است. یعنی مثلا در یک دورانی که زن هیچ رابطه اجتماعی، مراوده مالی، کار بازرگانی، کار مدیریتی نداشته، حالا شما بخواید یه اموالی رو در اختیار اون بگذارید، خب علل قاعده ای که اون میتونه یه اموال نگه داره، مدیریت کنه، تحلیل کنه، سرمایه گذاری کنه، تضمینی برای این اموال داشته باشه. و روایات زیادی که در ارتباط با خانوما حتی در حوزه‌های مختلف بحث میشه اصلا ناظر به ذات زن نیست، بلکه ناظر به در حقیقت نقش تاریخی و اجتماعی زنه. بله علل قاعده این گونه است، وقتی یه خانومی همیشه در خانه نشسته و هیچ وقت کار اقتصادی نداشته، هیچ وقت معامله نکرده، خرید فروش نکرده و همسال اینا، اینطوری نه تنها زن، هر صنفی که با جامعه ارتباط نداشته باشه، اهل معامله و خرید فروش و اینا نباشه، تو کار بازار سفیهه. یعنی پول دستش بدید میره تو بازار، سر دو شماره کلا سرش میگذارن، مال از دستش خارج میکنن، جنس و گلابی بهش میدن، قیمت دو برابر بهش میفروشن، میشه سفیه. گفتم یکی از رفقا رفته بود یه جنسی بخره از یه جایی که خلاصه راسته این کارم بود، طرف دو برابر قیمت بهش حساب کرده بود، ایشون هم پول داده بود و اومده بود و بعد رفته بود خلاصه، بعد از دو سه روز گفته بودن گرون خریده، رفته بود قیمت کرده بود، دیدی بود این جنس نصف این قیمته، این دو برابر. بعد رفته بود شکایت کرده بود، بعد اون آقایی که گرون فروخته بود به حال مثلا قاضی یا هر کس دیگه گفته بود که شما باور میکنید تو این راسته ای که بوس این کاره یا آدم عاقلی پیدا بشه دو برابر قیمت از من بخره؟ بهش کنایه میزد مثلا این راسته ای که پیدا بشه دو برابر قیمت از من بخره که مثلا بورس این کارم هست. میخوام میگم سفیه یعنی این، مثلا زود اعتماد میکنیم، زود اطمینان میکنیم، زود کلا سرمون میره، خب این میشه سفیه. یه چیز ذاتی نیست ها، این به خاطر اینه که خب نبودیم تو بازار، نبودیم این کارو نکردیم، بلد نیستیم، مراوداتو بلد نیستیم، از کلک مردم بیخبریم. من میخوام این بار منفی از فه بعد النساء رو کم کنم. یعنی به هر حال نقش تاریخی و اجتماعی زن اون زمانی که پرده نشینه، با مردا ارتباط نداره، تو بازار نیست، خب همینه. ولی یه روزی ممکنه زنا بیان مدیریت بازرگانی داشته باشن، بعضی از کشورها عموم مدیریت های بازرگانیشون با خانم هاست و میان خیلی هم موفق عمل میکنن، چون باز خود حضرت امین علیه السلام تو نهج البلاغه میگن زن یه خصوصیتی داره که مرد نداره و این خصوصیت در اینی که در مرد منفیه در زن مثبته و خودسه خصوصیت مختلفی. سلام خواستم میگم که این فرمایش حضرت امین لعلا ناظر به ذات زن نیست، بلکه به خاطر اینکه در اون تاریخ خانوم ها اومن اینطوری بودن، ولی زن وقتی بیاد تو اجتماع مهارت پیدا کنه خب نه اونم مثل مرد در خیلی از اوضاع توانمند میشه، ولی این اختلاف ذاتی بین زن و مرد یه چیز مورد اتفاق دیگه، یعنی اینکه زن با مرد در روحیات، در اخلاقیات، در خلقیات یه تفاوت هایی داره. به هر حال درسته کنون به باید میفهمم ها این میبخشید این قال المرأتو لا یوسا الیها لان الله عز و جل یقول ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، این روایتی که عرض کردم که حضرت بین. پس یه روایتی داریم که اگر جربتون اون کار رو بکنید، خب علال قاعده دیگه بعضی ها تواناییشون مختلفه. خب نه به قرائن دیگه، به قرائن خارجیه. به هر حال عواطف انسان هم در یه شرایطی کنترل میشه، تعدیل میشه. یعنی مثلا فرض کنید ذات اولی، بله عرض کردم یه تفاوت‌های وجود داره، ولی به طور مثال زنهای میان در خیلی از دنیا هستن دیگه، نیروهای ارتشیشون زنن، مبارزه میکنن، جنگ میکنن، میزنن، میکشن، مجروح میکنن، از خودشون قساوت نشون میدن، با وجودی که خب زن باید موجود با رحمتری باشه، به وجود قساوت‌هایی از خودشون نشون میدن که خیلی از این مردها مثلا دل این چنین کاری رو ندارن. چرا؟ خب یه مدتی اینطوری عادت کردن، یه تجربه کردن، عادت کردن، آزموده شدن با این قصه و به وقتا بیرحمانه میکشن، بیرحمانه میزنن، در حالی که انتظار این اتفاق از اونها سختره، ولی خب به حسب عادت، به حسب، یعنی انسان در شرایط مختلف همون روحیاتش هم یا تعدیل میشه یا تقویت میشه یا از مثبت به سوی منفیه. شما یه انسان، یه مردی رو فرض کنید که تا یه دونه گنجشک هم نکشته، خب ممکنه اون دل کشتن مثلا یه دونه مرغ هم نداشته باشه. خب یه زمانی هم مردها بودن که همش جنگ میکردن و جنگاور بودن و همش تمرین میکردن و روحیات خشنی داشتن. به هر حال اینا به حسب زندگی، محیط، اجتماع، عادت، شرایط تفاوتهایی میکنه. البته یک تفاوت ذاتی هم وجود داره، این تفاوت ذاتی غیر قابل انکاره. ولی من حالا خواستم بگم اینا ناظر به اینم که آوردن، این ببخشید اینا چیز خوبیه، حدیثی که گفتن ایاکه و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقل فان رأیهن یجر الى العفن و عزمهن الى وعن. این همین عبارت چیز دیگه، عبارت نهج البلاغه، ولی الا من جربت در نهج البلاغه نیست. اونجا ایاکه و مشاورت النساء فان رأیهن، همون نامه از زمیر به امام حسن، ولی این الا من جربت به کمال عقل. بسیار خب
بالاخره این سفاقتی که در این روایت آمده بود رو به چه قرینه مثلا بزنیم؟ به سفاقت تربیتی یا به سفاقت ذاتی؟ چون در حال زن سفاقت ذاتی داره به خاطر نقصان عقل و غلبه روانی، یه سفاقت تربیتی هم داره به خاطر اینکه تو اجتماع
من عرضم این بود که چون شارب خمر رو بعد از نساء آوردن، نساء به لحاظ فسق نیست بلکه همون به لحاظ زوال عقل و نقصان عقل و اینها علالقاعده باید باشه، پس شارب خمرم نه از باب فاسق، چون اگه از باب فاسق باشه عرض کردیم تعمیم پیدا میکنه به کل فاسق. البته بعضی از فقها دیدم که نظرشون اینه که شارب خمر به عنوان فاسق سفیه، میگن به هر حال سفیه اون کسیست که معصیت خدا میکنه و شارب خمر، ولی این خواستم میگم قرینه از باب زوال عقله. حالا اگر شارب خمریست که حواسش تو این قصه هست و اینها، خب اون هم تقریبا
و حتی از باب این هم بگیم، یعنی حضرت حسینی در مفهوم سفاهت داره
از باب زوال عقل یا نه
اصلا کلا اوقرا ممکنه شرابخوار رو یا زن رو سفی ندونه،
آره ندونست یعنی یه تلسوی در معنای منم اول عرض کردم دیگه، یعنی به لحاظ عقلایی وقتی میگیم سفی یعنی کسی که نمیتونه مال رو مدیریت کنه، توان مدیریت اموال رو نداره.
این توسعه مسلم حالا از باب فسق
همین، فقط من یه نکته دیگه که خودم باز یک کمی داشتم روش کار میکردم، البته خیلی هم مرتبطه با بحث ما نیست، این بود که سفی در برابر چیه؟ در برابر رشد عموما میگن، میگن سفه در برابر رشد. ما یه عنوانی داریم به نام رشد و رشیده و اینها، هم در فقه داریم، هم در مفاهیم دینی داریم، هم در قرآن داریم، هم امروزه هم در مباحث تربیتی بحث رشد و سن رشد و مراحل رشد و حالا البته نمیخوام میگم دقیقا و هر دومون، ولی به هر حال این موضوع بحث رشد در خود قرآن هم مکرر مطرح شده و خلاصه در فقهمون هم بحث رشد مطرح شده. حالا رفقایی که بخوان کار کنن کلن یک کار گسترده بکنن، این موضوع پایان نامه میتونه باشه، بحث صفاحت و رشد و در چه مواردی رشد موضوعه، در چه مواردی صفاحت، تعریفش چیه، تعریف عقلائیش چیه، تعریف توسعی یا تزیهیش چیه و در کجاهای فقه اصلا نتیجه داره. به لحاظ دینی هم مراحل و مراتب رشد انسان چیه، انسان تا چه سنی رشد میکنه، ابعاد رشد و مباحث زیادی داشت. حالا یه مقداری تتبع بشه هم در فقه هم در مجموعه آموزهای دینی بحث صفاحت و رشد خلاصه بحث مهمی. خب روایت بعدیشم که من اعتمن شارب خم فلیس له علی الله زمان، چه رو جدا کنه؟ خب ولی تو سفها که عمومیت و اطلاق داره، من اعتمن امانتن هم همینطور اطلاق داره، شما از باب تنقیح منات میفرمایید. خب من اعتمن شارب الخم علا امانتن، این دوتا روایت اسماعیل و حضرت موسیم جعفر و اینها بحث خرید و فروش و مزاربه و بضاعت و اینها بود، ولی هم ولا تو صفه ها اطلاق داشت، هم من اعتمن شارب الخم علا امانتن بود. اینا کنید یک صفاحت عرض کردیم، الان بعضی اصلا امانتدار نیستن، خب این مرتبه از صفاحته، نه امانتدار نبودن، نه مواظبه، نه رعایت میکنه، نه دقت میکنه، نه حواسش هست، به هر حال لا تو صفحه ها شامل میشه. حالا من این مثال میزنم، مثلا فرض میکنیم یه گلوگی ها مواظب باش، خونمون رو مواظب باش، خلاصه باغمون رو مواظب باش، اصلا حواسش نیست، مواظبت نمیکنه، رعایت نمیکنه، خودش یه نوع از صفاحت دیگه، یعنی یه درجه از صفاحت همینه. وقتی شما پذیرفتید که مراقب اموال دیگران باشید، توجه به کیفیت و کمیت مراقبت و حواستون نباشه و اینا، این خودش یه درجه از صفاحت. نه مسئولیت ناپذیری خودش درجه از صفاحته، یعنی مثلا بعضی ها مال خودشون هم مواظب نیستن دیگه، حواسش نیست، در ماشین رو قفل کرده، این اموالشو کجا بگذاره، پولش در دسترس، مثلا دوز اموالشو میزنه، باز دفعه بعد میزنه، خودم سفیهیه دیگه، یک کسی که چند بار داره همینطور صدمه میخوره بازم رعایت نمیکنه. نه نه نه، عرضم این بود که کسی که کلن این چنینه، بسیار خوب روایت بعدش هم
دیدم.
حالا خیلی منافات نداره، چون یکی امام باقر، یکی امام موسی بن جعفر، یکی اینا مختلف. البته من استبعاد کردم که واقعا موسی بن جعفر میخواسته یه همچی کاری بکنه، بعد از پدرش یک سوال استفهامی کرده، پدرم نفی کرده، اینو استبعاد کردم. ولی چون امام معصوم خودش اینو متوجه میفهمه و اصلا نیاز به سوال اینا نداره. ولی منم خب همین نکته رو الان اول این روایت اشاره کردم، این که مثلا حضرت موسی بن جعفر بخوان به شارب خمری اینو بدن، بعد پدرشون بگن که نکن این کارو، این یه مقدار بعیده دیگه از شأن و مقام امام. امام هم سن کمی نداشتن که مالی داشتن که میخواستن به کسی بدن کار کنه، این یه چیز بعیده. استفهامی نباشه، یعنی یه استفهام واقعی نباشه، میخوان یه جوری به ما بفهمن منتفیم. ولی ظهور روایت اینه که حضرت میدونستن، چون امام تذکر به صغرا ندادن، تذکر به کبرا دادن. بعد یه جوری حمل کنیم، یعنی کنید ما باشیم و مقام امامت، خب نمیتونیم بپذیریم، راستش سختمونه. ولی باید یه جوری حمل کنیم. یا سال خب راوندی هم که مرسلن نکرده، من اعتمن اشاره برخم فلیسه دو علالله زمان، این هم همونه. اما دیگه پنجمش هم این روایت راوندی هم. روایت راوندی پنجمیه. اما باب هفت، باب ان المال اذا تلف فقال المالک و دین و قال الاخر و ودیعه، فالقول قول المالک مع یمینه الا مع البینه و الودیعه. روایت اول، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن امینس ان محمد ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار. کلینی از عدت من اصحابنا احمد ابن محمد، که اون احمد ابن محمد از احمد ابن محمد ابن ابی نس ان حماد ان عثمان ان اسحاق ابن عمار. این سند اول صحیحه. سند دوم، محمد ابن یعقوب خلاصه عدت من اصحابنا سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد همون نواسی که عرض کردیم تضعیف داشت و توصیق داشت و همون حرفایی که گفتیم. باز خب ادامه روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر و حماد و اسحاق ابن عمار دیگه اون سنن دوم نه. اما موضوع روایت، قال سألتو ابوالحسن علیه السلام ان رجلن ان رجلن استودع رجلن الف درهم فزاعت، یک کسی ودیعه داده 1000 درهم به یه آقایی، اونم خلاصه تلف کرده. فقال الرجل کانت اندی ودیعه، اون آقایی که این پول رو گرفته گفته این امانت بوده دست من. خب نتیجه امانت هم اینه که اگه ضایع بشه بدون تعدی و تفرید امانت گیرنده ضامن نیست. و قال الاخر انما کانت لی علیک قرض زن، اما دهنده این مال گفته که نه، این مال نزد تو قرض بوده. در مواردی که طرفین اختلاف کنن، یک کسی میگه ودیعه است و دیگری میگه قرض است، قول کی مقدمه؟ اگه ودیعه باشه ضامن نیست، اگه قرض باشه خب قرض گرفته ضامنه، اگرم ضایع شده باشه از مال خودش ضایع شده دید. چون قرض میده ذمه‌اش مشغوله. حضرت فرمودن که فقال المال لازم له الا ان یقیم بینه انها کانت ودیعه. حضرت فرمودن اون کسی که مال در اختیارش بوده اون باید مال رو پرداخت کنه، ضامن اون مال است، مگر این که بیانه اقامه کنه که این ودیعه بوده نزد من. پس اصل این که مال در اختیار هر کسی باشه اینه که مال چیه؟ مال خودشه، ملک خودشه، چون اگه قرض باشه یعنی در ملک او داخله. ولی این که بگه نه مال توست و امانت در اختیار منه، این نیاز به اثبات داره، حتما باید اقامه بیانه کنه. تا اقامه بیانه نکنه قول مالک مقدمه. پس هر وقت دو نفر اختلاف کردن در این که این ودیعه است یا قرض است، این گونه است. خب از این روایت صورت‌های دیگه هم استفاده میشه. حالا این در فرض ضیاع گفت، در فرض غیر ضیاع شما یه مالی در اختیار کسی دادید و بعد ادعا میکنید که این مال منه، من به تو امانت دادم، میگه نه آقا من اینو از تو قرض گرفتم، آیا از این روایت استفاده میشه که اینجا هم حکم قرض رو داره نه حکم ودیعه؟ شما یه مالی رو امانت دست یک کسی دادید، بعد شما میگید آقا امانت منو برگردون، میگه امانت نیست، من ازت قرض گرفته بودم. خب از این روایت استفاده میشه که این قرض است و برای امانت بودن، یا استفاده نمیشه؟ حضرت فرمودن که اون قرض حساب میشه، ودیعه حساب نمیشه، مگر اینکه دلیلی بر ودیعه باشه. ما هم عرض کردیم که پیش زمینش اینه که اصل اینه که هر مالی تحت یده کسی که هست ملک اوست. پس اگر تو میگی ودیعه است، یعنی داری ادعا میکنی که نه ملک او آقا بوده، ملک من نبوده، و این که تحت یده توست نشانه اینه که ملک توست، پس باید قرض باشه. عرض کردم خود این روایت صور دیگه از اختلاف رو هم میشه ازش برداشت کرد که نه ودیعه بودن نیاز به اثبات داره و اصل اینه که مال قرضه. حالا که اصل اینه که مال قرضه، پس البته ممکنه کسی بگه نه فقط این روایت همین صورت رو میگیره، قابل تعمیم نیست. میشه بگیم؟ میشه بگیم این روایت اصلا قابل تعمیم به صور دیگه نیست. من این صورت، صورت این بود که مال تلف شده باشه، من میگم اگه اون مال باقی است، بعد این آقا میگه آقا این مال منو برگردون، میگه این مال تو نیست، من قرض گرفته بودم، من عین این مال رو به تو بدهکار نیستم، مثل مال رو به تو بدهکارم، یه نمیخواد عین مال رو برگردونه، میگه مثلش رو به تو بدهکارم.
اصل اولیه در فرضی که یعنی ابتدا ساکنه مال دستم باشه است، برای اینکه من مالک شم، ولی اینجا به طوری قبول دارن که از شخص گرفته تحویل گرفته، اون اصل
اولیه هم اینجا حالا ما میخواستیم بگیم این فرمایش امام با کدام یک از قواعد فقهی ما جور در میاد. این که حضرت میفهمن اون مالی که در اختیار توست، من یه جوری دیگه بگم الان چند قاعده فقهی در این موضوع مطرحه. مثلا میگن اون کسی که سلطه بر مال داره قول او قول مقدمه، و الان اون کسی که تسلیط بر مال داره این آغاز، این میگه ودیعه است، اون میگه نه قرضه. خب بعد قول این آقایی که تسلط بر مال داره مقدم باشه، این که میگه ودیعه، اما امام میگه نه قول اون یکی دیگه مقدمه که تسلط بر مال نداره. ما الان باید ببینیم چند قاعده فقهی. من فقط خواستم با اون مطلبی که گفتم منطبق کنم اینو با قاعده فقهی، ولی الان سوال اینه که این روایت اقتصار به مورد میشه یا اگر در مورد دیگه هم بود باز این روایت میتونه شاهد باشه. اینو حالا بحث میکنم. اللهم صل علی محمد.